جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
شب شما بخیر، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. اینجا تهران، شبکه رادیویی سبا.
یاد روز آشنایی همراه اندوه نگاهت، رفتم که دیگر بر نگردم، دیگر نمیمانم براحت. یاد تو همچون سایه با من، هر جا که رفتم هم سفر بود، تو بی من و یاد تو با من، عشق تو دیگر بی ثمر بود. من قصه اندوه و دردم، رفتم که دیگر بر نگردم. من شعله‌ای خاموش و سردم، رفتم که دیگر بر نگردم. رفتم دیگر بدرود، پایان گرفت افسانه ما، چون قایقی در دست طوفان، ما عشقمان گم شد به دریا. رفتم دیگر بدرود، از من چه دیدی من چه کردم، از من گذشتی بی تو من هم، رفتم که دیگر بر نگردم. اکنون چو پاییز نگاهت همگینم و تنها و خسته کی میتوان برگشت افسوس پشت سرم پلها شکسته کی میتوان برگشت افسوس پشت سرم پلها شکسته
تابون
من توی میدون نبردم یادم نمیره یا علی رو یادم نمیره سختیای اون لحظه های اولی رو.
شما شنونده به توان من هستید، برنامه از رادیو سبا که در اون نخبگان ایرانی رو معرفی میکنیم، دعوتشون میکنیم به رادیو سبا و از مسیر پرفراز و نشیب موفقیتشون با همدیگه گفتگو میکنیم. عرفان عموزاد خلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد برق کنترل در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بابا باری کرد و نخبه است. چرا؟ چون خیلی کاری خاصی کرده، 3 بار مقام قهرمانی ایران اوپن روبوکاپ آورد. بچه بودی شیطون بودی؟
خیلی نه،
خیلی نه. یعنی بزرگترین شیطنت که کردی در بچگی چی بوده؟
ما مثلا یه دونه شو الان یادم میاد، توی یه سه اردو بود، اردو پدران و پسران، الانم خیلی از مدرسه ها دارنش. اونجا میرفتیم دیگه با بچه ها، معمولا یه محیط حفاظت شده بود که میگفتن شما اینجا باشید، ولی خب قطعا بچه ها اونجا نمیمونن و میرن که جاهای دیگر کشف کنن. مثلا اونجا ما یادمه که جاهای خیلی خطرناک و
نقطه تو ایران کشف کردن که اصلا تو نقشه نبود.
دقیقا نقشه رو
کنه. خاطرات عرفان یه ذره گنگه، کامل نمیگه مثلا چی کار کردم، میگه اونجا یه محیطی بود ما رفتیم. تلفن با کی صحبت میکردی؟ با یک نفر راجع موضوعات عمومی. خیلی هم عالی. خاطره اون ضربه خوردن به سر تو، گفتی سرم از همه جهات ضربه خورده، تو که بچه آرومی بودی، کسی میزد دست کلت یا نه؟
نه والا یه بارش اینجوری شد که از رو دوچرخه افتادم. من میرفتم دوچرخه سواری تو همون محل خودمون بچه که بودم. بعد یه بار داشتم توی کوچه میرفتم، یه گربه اون جلوتر بود، بعد من خیلی حواسم به اون پرت شد و اینجوری بود که دیگه حواسم پرت شد، خوردم به جدول و همونجا افتادم.
این حواسم
پرت شد؟
گربه بود؟
و هیچی دیگه، اونجا افتادم، سرم و کلن صورت و اینا چیز شد. بعد برگشتم خونه، از این صحنه ها من تو خونه زیاد دارم، اینجوری که من رفتم بیرون بعد برمیگردم مثلا همه جا خونین و مالین و اینجور چیزا
میره بیرون کامل بر نمیگرده. آره. یه بخشایشو با خودش میاره. پس بچه شیطونی بودی؟
آره، نسبت اینجور کارا. یعنی
روز اول مدرسه یادت چیکار کردی؟
روز اول مدرسه روز عادی بود، یعنی رفتم مدرسه کلاس نشستم.
چه جالب، چون بقیه میرن کلاس نمیشن. گفتم شاید حالا
نه، آخه مثلا بعضیا خب چه میدونم گریه و من نمیخوام برم و از اینجور چیزا یا نداشتم تا جایی که یادم.
روز اول دانشگاه چطور؟
روز اول دانشگاه، من اول روزی که دانشگاه رفتم برای ثبت نام بود که اصلا خیلی روز بیمزه‌ای بود، یعنی رفتیم چون دوران کورونا بود، ما وقتی که ورود یعنی وارد دانشگاه شدیم، آره دقیقاً، فقط با ثبت نام رفتیم، یه سری چیزا پر کردیم و برگشتیم. اولین روز واقعی که من رفتم دانشگاه یه روزی بود که همون برای کارهای دو روز بود درس. یه دونش روزی بود که با بچهای هم دوره قرار گذاشتیم که یه روز بریم مثلا دانشگاه رو ببینیم. به چرخیم و اینا و اصلا همدیگر رو نمیشناختیم، از جاهای مختلف ایران هم بودن خب بالاخره. و اون روز خیلی خوب بود، رفتیم دانشگاه رو گشتیم. یه روز دیگه هم که من اون روز و روز اولم در نظر میگیرم واقعا روزی بود که تو همون دوران کرونا فقط ما یعنی بچهای همون تیم رباتیک دانشگاه شهید بهشتی میرفتیم واسه کار. و اون روزا اولین روزی که اونجا رفتم که ورودم به اون تیم بود، اونجا به نظرم خاطر خیلی خوبی بود،
نقطه عطفی بود در زندگی.
دقیقاً.
چقدر دومی ربات که ساختی چی بود؟
ما بعد از اینکه ربات خود رو خودران رو کار کردیم، البته کارون رو هم هنوزم دارن ادامه میدن، یعنی بچه‌هایی که اونجا دارن کار میکنن، چون بالاخره اینجور چیزا بحث فناوری و تکنولوژی و ایناست و اینجوری نیست که بگیم خب کار کردیم تموم شد،
ادامه داره.
و علاوه بر اون رفتیم سراغ یه ربات جدید به نام ربات حالا اتورک میگن یا سرویس رسان در کار، که توی محیط کار بتونه
کمک کنه.
یه سری موانع وجود داره و یه سری ایستگاه ها براش وجود داره، بیاد یه سری آبجکت ها که میشه
اشیا
رو
نمیاد
یه سری اشیا رو از روی این ایستگاه جابجا کنه طبق اون دستوری که بهش داده میشه.
این کاری که کردین خیلی تو فارسی به جالب چی میگن؟ جالبه. چقدر جالب بری، حیف که ما در سطح خبرهایی که در روز بهش میپردازیم به عنوان کسی که حالا از صبح بیدار میشیم تلفن همراه دستمونه، خبرهای مختلف رو بررسی میکنیم، این همه خبر خوشگل موفقیت دانشجو رو نمیشنویم. الان چیزی که شما به من میگی شاید اگر به کسی بگن فکر کنه که آره مثلا دانشجویان ژاپنی قطعا اینو ساختن، کمتر شاید به این فکر کنه که دانشجوی خودمون در ایران این کارو کردن و چه کار بزرگی رو رقم زدن. یه رباتی که تو کار بهتون کمک کنه.
دقیقاً. بله.
چیکار میکنه؟
یه بازو داره و یه قسمت حرکتی که تو محیط بتونه جابجا بشه، از برخورد با موانع جلوگیری کنه و محیط رو اصطلاح نقشه برداری کنه.
یه ذره کاربردی ترش رو بگو، مثلا الان اگه اینجا باشه، حالا اینجا که نه،
مثلا اگه اینجا باشه میتونه بیاد این شیر قهوه رو از ما بگیره ببر بنداز تو صدلاش.
جدی؟ مثلا چنده این
قیمت رباتش؟ همین نمونه اولیه که ساخته شده بود سال پیش یه چیزی هلوش 120 میلیون.
120 میلیون شده بود. خوبه
و خیلی خوبه.
خوبه. خیلی خوبه.
حالا یه ویژگی هم که این تیم داره اینه که همه چیزو سعی می‌کنه خودش بسازه.
آفرین.
اگر مثلا بخواد بازو آماده بگیره، بازو آماده‌ای که شرکت‌های چینی، ژاپنی اینا خیلی می‌سازن، فقط یه دونه بازوش مثلا 150 میلیون 200 میلیون.
کتف و بالش چی؟
کتف و بالش هم دیگه حالا دو برابر میشه.
من عرفان تو خونمون هر چی که برمی‌دارم سر جاش نمی‌ذارم.
این مشکل منم داره.
برای همین اختراع کردی؟ آره
دقیقاً.
اینو من 120 تومن از دم قسپدی ازت میگیرم. ماهی 1.5.
نه حالا البته اینم میگم باز نمونه اولی هستنی.
باشه بالاخره ساختینش
میشه. بله دیگه.
خیلی خوبه. خیلی. چجوری هدایت میشه؟
به صورت اینا به صورت خودکار دیگه.
شور داره؟
بله بله. با استفاده از دوربین.
این قسمت خدا که مادرم نشنه و اینا میگه اون ربات شور داره اون جمع کنه، تو متاسفانه خیلی رعایت نمیکنی. مادر جان اینجا شما بخوابین دیگه. تو خونه آدم شلخته ای هستی؟
تو خونه از نظر خودم نه، از نظر منم اینطوریه. بله.
آره. آقا نظر خودمون خیلی در این زمینه خواهی اهمیت نیست. میخوام ببینم که تنبلی یا شلختگی باعث شده به اختراع چیزی فکر کنی یا نه.
برای خودم آره کما بیش پیش میاد، یعنی مثلا چه میدونم این که آدم مثلا رو تخت دراز کشیده حال نداره بره چراغو بزنه خاموشه، یه کاری کنم که حالا از همینجا بتونم.
حتی من در این زمینه اختراع کردم، دمپایو پرت میکنم قشنگم بعدا میخوره
واسه من تو یه زاویه که نمیخوره.
نمیخوره. نه جدی طالب چی فکر کردی تو خونتون اختراع کنی که یه کاربردی داشته باشه، یه سری از کارات راحت کنه؟
من راستش یه چیزی که خیلی بهش فکر کردم یه ایجنتی باشه، یعنی یک عامل هوشمندی باشه.
بله.
یا عامل هوشمندی که بتونه توی مدیریت و مثلا برنامه‌ریزی کارهای روزانه به آدم کمک کنه، واقعا مثل یک انسانی که به آدم کمک میکنه. خب این به نظر
نخبه اینطوری انا ایشون نخبه است به این فهم میکنه که ایشون باشه در برنامه‌ریزی روزانه بهش کمک کنه، من به این فهم میکنم ایشون باشه برق خاموش کنه. همین شد ما این شدیم. خب
نه خواهش میکنم. آره مثلا به نظرم خیلی وقتا مثلا آدم ممکنه یه سری در کل یه وقتی هستش که آدم اگر یه نفری باشه که براش خیلی مهم باشه که تو کاراتو درست انجام بدی و اینجور چیزا و این حالا در مورد کار تیمی هم یه توضیح میدم در ادامش، خب خیلی میتونه با آدم کمک بکنه توی اون پیشرفتش. و خیلی وقتا هم چیزی وجود نداره، یعنی بالاخره هر کس مشغله زندگی خودشو داره و اگر یه همچین عاملی باشه که بتونه تو خیلی از کارها مثل برنامه ریزی کارهای روزانه یاداوری
یه
سری
چیزی شبیه هوش مصنوعی شد.
دقیقا هوش مصنوعی.
اگه دوست داشتین که ادامه این گفتگو رو بشنوین حتما فردا همین ساعت با ما همراه باشین. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. با ما همراه باشید در بخش سوم برنامه ها از رادیو سبا. در این لحظه هم از شما دعوت میکنم با برنامه به قلم بانو همراه باشید.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستان‌های فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانون.
به نام خداوند لوح و قلم، به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما شنونده های خوب و درجه یکمون، شما طرفدارای کتاب و قلم و اهالی کتابخونه رادیو سبا. یه سلام ویژم داشته باشیم به بانوان خوب سرزمینمون. میدونین دیگه بانوان ایرانی از هر انگشتشون یه هنر میریزه، پس هیچ وقت نباید بانوی ایرانی رو دست کم بگیرید. قرار همیشگی ما چیه؟ به مدت 15 دقیقه کنار همدیگه باشیم و با یک بانوی نویسنده خوب ایرانی آشنا بشیم، یک کتاب خوبم بهتون معرفی کنیم. شنونده های خوبمون خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون به قلم بانو. لطفاً موج رادیوتون رو تغییر ندید. امشب هم توی این مدت زمان کوتاه قراره کنار هم دیگه باشیم و از این کنار هم بودن هم کلی چیزی یاد بگیریم هم بهمون خوش بگذره. اینجا به قلم بانو.
قدم میزنم شهر خاموشی رو، قدم میزنم این فراموشی رو، ورق خورده دفترچه یه کوچه ها، من و تو، تو و من، رسیدن به ما. اگه شب شب سرد تکراریه، هنوز عطر دستای تو جاریه، دل بی تپش رد تو از بره، نگاه کن من و تو کجا میبره.
سرکار خانم منیژه آرمین، نویسنده امشب به قلم بانو، در سال 1324 در تهران متولد شدند. دارای مدرک کارشناسی در رشته روانشناسی و مجسمه‌سازی، همچنین کارشناسی ارشد مشاوره هستند. زمینه‌های فعالیت خانم آرمین معلمی، مشاوره، پژوهش، کارهای مطبوعاتی، خبرنگاری، گزارشگری و کارهای هنری از جمله سفالگری و نقاشی، عضویت در هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم، بازرسی انجمن هنرمندان سفالگر معاصر، عضویت هیئت علمی انجمن قلم، عضویت شورای سیاستگذاری دو سالانه هشتم قلم، دبیری نمایشگاه ملی بزرگ زنان سفالگر ایران و فعالیت‌های دیگه‌ای در کارنامه‌شون به چشم می‌خوره. خودشون میگن کلاس چهارم ابتدایی بودن که در یک نمایش کلاسی بازی کردن. و از اون زمان بود که احساس کردن انسان میتونه به جز شخصیت خودش شخصیت‌های دیگری هم داشته باشه. پس میتونه شخصیت‌های دیگری رو هم بنویسه. خانم آرمین در سال 64 در بخش ادبیات دفاع مقدس تقدیر شدن. آن روز که عمه خورشید مرد، ای کاش گل سرخ نبود، شب و قلندر، سرود اروند رود، راز لحظه ها، گزیده ادبیات معاصر دفتر 16، کیمیاگران نقش و بوی خاک از جمله آثار این هنرمند به شمار میرن. تازگی ها کتابی رو چاپ کردن به نام کافه مگنولیا. اما امشب کتاب منتخب ما اسمش هست ای کاش گل سرخ نبود.
کاش گل سرخ نبود یک رمان واقع‌گرای اجتماعی سیاسی که به مسائل سالهای اقتدار رضاخان و بعد محمد رضا پهلوی اشاره میکنه. مهمترین ویژگی این رمان استفاده از زمان بندیه، یعنی زمان حال روایت که با فعل زمان حال بیان شده در خانه سالمندانه. اما اصل رمان برگشت به گذشته هایی که ماجراهای اصلی رمان رو بیان میکنه. کتاب ای کاش گل سرخ نبود شامل 7 فصله و زنی به نام گلر شخص اول این رمانه. دختر یکی از روحانیون مشهده و به پسر همسایه مهدی دل می‌بنده، در حالی که پدر روحانیش مخالف این ازدواجه، اما خب در نهایت تسلیم میشه. مهدی افسر ارتشه و با همسرش گلر در ماجرای کشف حجاب و جشن‌های مختلف از پیشگامان این طرح آشنا میشن و گلر خواننده و نوازنده متجددین افراطی میشه و نام این زوج بر سر زبون‌ها میافته. اما با مرگ مرموز مهدی، گلر از رضا شاه کینه به دل میگیره و با پیوستن به گروه‌های کمونیستی میخواد از رضا شاه انتقام بگیره. کتاب ای کاش گل سرخ نبود در سال 1390 توسط انتشارات سوره مهر با 276 صفحه چاپ و منتشر شده. بریم و یه بخشی از این کتاب رو با هم بشنویم.
گلر زیر لب میخواند ای کاش گل سرخ نبود، زرد و پژمرده هم نمیشد. نرگس پژمرده که از این حرفا سر در نمی آورد، لحاف را میکشد روی سرش. یک هفته تمام سولماز لب به غذا نزده بود. به پرستارها که غذایش را می آوردند خیره خیره نگاه می کرد و همان شعر را می خواند. پشت پنجره از اسب سفید و سیاه خبری نیست. فقط یک نعشکش ایستاده. چراغ‌های نعشکش مثل نورافکن روشن است. نوری خیره کننده از درون شیشه های سیاه پنجره افتاده تو. انگار که میگوید امروز نوبت توست.
شنونده های خوبمون، الان دیگه وقت اینه که با این نویسنده خوب و درجه 1 خانم آرمین عزیز بیشتر آشنا بشیم. خانم منیژه آرمین، سلام و درود به شما، شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز و امیدوارم که همه در هر جایی که هستن حال خوشی داشته باشن.
درود بر شما، خیلی خیلی ممنونیم از این که خانم آرمین عزیز چند دقیقه ای از دقایق ارزشمند زندگیتون رو در اختیار برنامه به قلم بانو قرار دادید و امشب میخواییم با خودتون و کتاب بسیار خوب درجه یکتون ای کاش گل سرخ نبود بیشتر آشنا بشیم. خانم آرمین، شما در سال 64 در بخش ادبیات دفاع مقدس اثری رو ارائه کردید و از شما تقدیر شده، درسته؟
بله.
اون کتابی که ازش تقدیر شده چه کتابیه؟
اون کتاب اسمش بود سرود اروندرود.
سرود اروندرود. یک توضیح بله. خیلی مختصر در مورد این کتاب میتونید بهمون بگید؟
این کتاب حقیقتش اینه که یک سفری ما رفته بودیم به مناطق جنگی، البته نه اون خط مقدم، ولی در بیشتر ارتباط ما بیشتر با خانواده های مهاجر جنگی بود.
بله.
و خب داستان های نهفته در این افراد زیاد بود. اون چیزایی که من تو اون سفر و تجربه هایی که در این سفر به دست آوردم حاصلش همین سرود اروندرود بود.
خیلی هم خوب. اما بریم به سراغ کتاب ای کاش گل سرخ نبود. خیلی دوست داریم که در مورد این کتاب از زبان خودتون بیشتر آشنا بشیم، مخصوصا در مورد این ماجرای عاشقانه‌ای که در کتاب هست.
در مورد ای کاش گل سرخ نبود، داستان در واقع از شخصیت‌های که من این شخصیت‌ها رو بسیاریشون رو لمس کردم و دیدم، در حالی که من خودم تو اون دوره زندگی نکردم.
بله.
اما افرادی بودن که من اونها رو، یعنی با اونها بسیار همزاد پنداری میکردم. این زندگی زنی بود که اواخر عمرش در خانه سالمندانه و زندگی خودش رو مرور میکنه که چگونه زندگی های متفاوتی رو تجربه میکنه، از یک زندگی کاملا سنتی یک مرتبه وارد یک زندگی بسیار مدرن میشه و بعد در اثر مسائل اقتصادی میره در قعر جوامع بسیار فقیر و مسئله دار. این زن و حتی زنهای اطراف زندگی رو اثر میسازند.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما خانم آرمین عزیز. این تضادهایی که بیان کردید خیلی جذاب هستن به نظر من و خیلی داستان رو جذاب میکنن. انشالله که کتاب ای کاش گل سرخ نبود هم جزو کتابهایی قرار بگیره که مخاطبان ما قصد دارن اونها رو مطالعه کنن. خیلی ممنونیم از شما خانم آرمین عزیز.
خواهش میکنم.
سپاسگزاریم از شما. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
همچنین خدا حافظ.
من زن را اینطور معنا می کنم.
زن یعنی آرامش وقت بیقراری های مادر.
عاشقانه به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر به سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو، درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کردن.
به قلم بانو،
روزهای زوج و جمعه ها ساعت 23 از رادیو سبا
FM ردیف 105.5 مگاهرتز. برف آرام آرام می بارید و روی عرقچین سفید و ریش‌های او می نشست. صورتش سرخ بود. آتش از آن زبانه می کشید. مادر با گریه التماس می کرد که دختر را بنداز. ولی حرف پدر یکی بود. دستش را گذاشته بود روی قلبش و آهی کشیده بود. و از همان وقت مرگش آغاز شده بود. پدر سر لج افتاده بود و گفته بود همون که گفتم، با لباس تنش باید بره. مادر همچنان اشک می ریخت و به اتاقی نگاه می کرد که از جهیزیه بزرگترین دخترشان پر بود. حکایتی از 7 سال صبوری. گلر آخرین دختر